أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اطلاق و تقیید در رابطه با اطلاق لفظی است، ولیکن در فقه و همینطور در لابلای ابحاث اصولیه گاهی از اطلاق مقامی نام برده میشه. فرق اینها اینه: اطلاق لفظی این هست که ماهیت و طبیعتی که در خطاب ذکر شده قید زائد نداشته باشه. حالا گاهی این ماهیت موضوع حکمه، اکرم العالم، عالم موضوع حکمه. اطلاق عالم به اینه که قید زائدی نداره و این ماهیت عالم تمام الموضوعه برای وجوب اکرام، هم شامل عادل میشه هم فاسق. و یا اطلاق در متعلق امر و نه، مثل همین اکرام در اکرم العالم که هم شامل اطعام عالم میشه هم شامل سلام دادن به عالم میشه. باز میگه اکرام تمام المتعلق هست برای وجوب، قید زائد نداره. و گاهی هم اطلاق در خود ماهیت حکمه، مثلا صيغه امر میگه اغتسل للجمعه، خود این امر به اغتسال للجمعه اطلاق داره، سواء کان الصلاة واجبا علیک ام لا. معلوم میشه که امر به غسل جمعه امر غیری نیست به خاطر مقدمه نماز. از اطلاق امر به غسل جمعه که مقید نیست به فرض وجوب ذی‌المقدمه، کشف میکنیم که این امر به غسل جمعه امر نفسی است. به اینها میگن اطلاق لفظی. یه نکته هم عرض کنم قبل از این که بحث اطلاق مقامی رو مطرح کنیم، در این اطلاقهای لفظی متعارف ما میگفتیم طبیعت تمام الموضوع هست یا تمام المتعلق هست یا تمام الحکم هست. مثل اختصال الجمعه میگفتیم مثلا امر به غسل جمعه انشاء شده است، نه مقیدن به حال وجوب ذی المقدمه. ولی بعضی از اطلاقهای لفظی موجب انصرافه. این اطلاقهای متعارف لفظی موجب این است که طبیعت تمام الموضوع یا تمام المتعلق یا تمام المنشأ فی الحکم باشه، ولی گاهی اطلاقهای لفظی است که موجب انصرافه، انصراف پیدا میکنه طبیعت به یک فرد خاص. از این گاهی تعبیر میشه به اطلاق، گاهی تعبیر میشه به ظهور انصرافی. مثلا اطلاق لفظ ما ظهور انصرافی داره، مثلا در آب مطلق، اگر نگیم حقیقت هست در آب مطلق، ظهور انصرافی داره در آب مطلق. یا زید وقتی مقید ذکر نمیشه، نمیگن زید غیر معمم، انصراف داره به اون زید مشهور در بلد که معمم هست. ولذا ما در بحث این که صیغه امر یا حتی ماده امر که بحث بود که آیا دلالتش بر وجوب بالوضع یا بالاطلاق، اونجا اختیار کردیم که دلالت صیغه امر بلکه ماده امر بر وجوب بالاطلاق. وقتی که مولا میگه اغتسل للجمعه، این اطلاقش اقتضا میکنه که این امر امر وجوبی باشه. اونجا عرض کردیم که این اطلاق از اون اطلاقهایی نیست که بگه طبیعت تمام الموضوع هست یا طبیعت تمام المتعلق است یا طبیعت تمام المنشأ فی الحکم است. چون اگر اینجور بود معنیش این بود که بگیم تمام المنشأ طبیعت طلب است، طبیعت طلب تمام المنشأ. ما که اینا نمیخواییم بگیم، ما میخواییم بگیم که اطلاق اغتسل الجمعه اقتضا میکنه که منشأ طبیعت طلب نباشه بلکه طلب وجوبی باشه. خب این اطلاق در حقیقت یعنی همون ظهور انصرافی. حالا منشأ این ظهور انصرافی چیه؟ خب در اونجا عرض کردیم که چون امر ابراز اراده است، انصراف داره. وقتی شخص میگه انا اريد و ان تفعل كذا، به اون اراده ای که لا يتخلف عنها المراد، چون در اراده تکوینیه، خب اراده تکوینیه این طور هست که مراد از اراده تکوینیه متخلف نمیشه مگر غیر مقدور باشه. آدم اراده بکنه سنگ بزرگی رو برداره بعد نتونه برداره به خاطر غیر مقدور بودن مراد محقق نمیشه، اما در جایی که مراد مقدوره و انسان هم از اراده خودش منصرف نشده، خب اراده وقتی باقی هست در سقع نفس مراد محقق میشه. اگر شما اراده کنید تکلم کنید، قادر بر تکلم هم که هستی، پشیمان هم نشید از این اراده تکلم، خب لا محاله تکلم میکنید. لا ينفك التكلم عن ارادته. این منشأ میشه که انصراف پیدا کنه. اراده تشریعیه هم وقتی مولا میگه انی ارید و انت تتکلم انت، مثل اینه که خود مولا میگه ارید و ان اتکلم انا. چجور ارید و ان اتکلم انا؟ لا محاله مراد از او منفک نمیشه، چون مراد مقدور هست و فرض هم این است که اراده مستمر هست در سقع نفس. ارید و ان اتکلم انا چجور لا ينفک عنها التکلم المراد و هو التکلم. ارید و ان تتکلم انت هم ظهور انصرافیش اینه، یعنی این اراده من سنخ اراده ایست که مراد از او منفک نمیشه. منطقه چون اراده تشریعی است، خب موجب جبر نیست، ولیکن در عالم تشریع باید مکلف محقق بکنه مراد مولا را. و این حساب انصراف داره، ارید و انت تکلم انت به اون اراده ای که لا یتخلف عنها المراد. افعل هم ابراز اراده است، افعل تکلم ابراز این است که مولا اراده دارد شما تکلم بکنید. به هر حال پس اینی که حضرت امام در بحث صیغه امر و ماده امر اشکال کردن، فرمودن آخه این چه حرفیه شما میزنید که اطلاق اقتضا میکنه که صیغه امر به معنای وجوب باشه؟ اطلاق همیشه اقتضا میکنه طبیعت تمام المراد باشه، طبیعت طلب تمام المراد باشه، این مقتضای اطلاقه. هیچ وقت اطلاق اقتضا نمیکنه که طلب وجوبی، این حسه خاصه از طلب، مراد مولا باشه. جواب اینه که این اطلاق به معنای ظهور انصرافی است و منشأ ظهور انصرافی همه جا غلبه استعمال نیست. نکته دیگه‌ای که عرض کردم میتونه منشأ ظهور انصرافی باشه. هذا کلو در اطلاق لفظی. اطلاق نه اطلاق حالا نخیر، کی گفت اطلاق یعنی سریان؟ اطلاق، اطلاق اثباتی یعنی عدم اخذ قید زائد. عدم اخذ قید زائد گاهی باعث میشه که بگیم طبیعت تمام المراده کما هو المتعارف، گاهی باعث میشه انصراف پیدا کنه لفظ به حسه ای از طبیعت. حالا آقایون تو بحث اطلاق و تغییر بیشتر نظر داشتن به اون قسم متعارف، این دیگه گناه ما نیست. راجع به اطلاق مقامی اطلاق مقامی اصلا معناش این نیست که طبیعتی که در خطاب ذکر شده تمام الموضوع یا تمام المتعلق هست. مثلا اگر مولا هر روز صبح ظاهر حالش اینه که میاد وظیفه عبدو میگه، امروز آمد گفت اذهب الی السوق واشتری اللحم واشتری الخبز، نگفت واشتری الفاکهه. این ربطی به اطلاق لفظی نداره. چرا؟ برای اینکه اطلاق لفظی میگه شراء اللحم تمام الموضوع برای وجوب در اشتر اللحم، شراء لحم خاص واجب نیست. اما اینکه ما دیگر یک واجب نفسی استقلالی دیگری نداریم به نام وجوب شراء الفاکهه، این که ربطی به اشتر اللحم نداره. اشتر اللحم یک امر نفسی استقلالی است به شراء اللحم، قید زائد ندارد، بلکه این اطلاق لفظی است. اما واجب استقلالی و نفسی دیگر ما نداریم غیر از همین، این که دیگه ربطی به اطلاق لفظی نداره. این قرینه ای هست که ظاهر میکنه خطاب رو در این که منحصر است مراد مولا به این شراء اللحم و مراد استقلالی آخری ندارد، این که ربطی به اطلاق لفظی نداره. یعنی اگر واقعا مولا مراد دیگری داشت به نام شراء الفاکهه، این که تقیید لفظی اشتر اللحم نیست، تقیید اشتر اللحم به اینه که طبیعت شراء اللحم تمام الموضوع نباشه برای وجوب، در حالی که طبیعت شراء اللحم تمام الموضوع برای وجوب، قید زائدی نداره. نگفته اشتر لحم شات. پس اطلاق مقامی فرقش با اطلاق لفظی اینه که در اطلاق لفظی حکم میره رو طبیعت، ما میخواییم بگیم این طبیعت قید زائد ندارد، اما در اطلاق مقامی میخواییم بگیم ما حکم آخری بر طبیعت اخرى نداریم. و این دیگه مقدمات حکمت اصالت البیان نداره، اصل و عقلایی نداریم که مولا در مقام انحصار هست، در مقام حصر تمام مرادات خودش هست در این خطاب واحد، همچون اصالت البیانی ما نداریم، مقدمات حکمتی نداریم که این رو به ما بگه. اونی که مقدمات حکمت میگه، اصالت البیان میگه، اینه که طبیعتی که در خطاب ذکر شد تمام الموضوع برای حکم، اما منحصر هست حکم به همین حکمی که بر این طبیعت ذکر شده و حکم آخری نداریم، این قرینه میخواد، قرینه خاصه میخواد. یا گاهی قرینه نوعیه‌ای هم گاهی هست که عرض خواهیم کرد در بعضی از موارد. اطلاق مقامی دو قسمه، گاهی مربوط میشه به وجود قرینه بر این که مولا در مجموع خطابات بیان کرده است تمام مرادهای خودش رو. چرا؟ مثلا در بحث قصد وجه و تمیز، قصد تمیز واجب از غیر واجب و قصد وجه، که نماز که میخونیم تمیز بدیم، مثلا اون نماز واجبی که میخوانیم کدام هست؟ کسی که احتیاط میکنه هم نماز قصر میخونه هم تمام، تمیز نمیده واجب رو از غیر واجب. و همینطور قصد وجه که نمازی که میخواند بدائی وجوب آن باشد یا بدائی استحباب آن، اگر نمیدونه این نماز واجبه یا مستحب، بدائی مطلق طلب بخونه قصد وجه نکرده. مرحوم آخون فرموده که ما چون غیب و دخالت قصد وجه و تمیز در غرض مولا از مطالبیه که یغفل عنه العامه، قصد وجه و تمیز در متعلق امر به نظر مرحوم آخون ممکن نیست اخذ بشه، مثل قصد غربت میمونه، چون از انقسامات ثانویه است، یعنی از حالاتی است که بعد از فرض حکم به وجود بیاد. قصد وجه یعنی قصد وجوب یا قصد استحباب، و این فرع بر وجوب یا استحباب است. تمییز واجب از غیر واجب، و این فرع بر وجوب است. این انقسامات ثانویه در متعلق امر به نظر مشهور محال عقص بشن، ولذا به اطلاق لفظی سله نمیشه تمسک کرد که قصد وجه معتبر نیست، تمییز معتبر نیست، چون اطلاق فرع بر امکان تقییده، اصلا امکان ندارد مولا تقیید بزنه سله را به قصد وجه. وقتی امکان ندارد چجور ما از اطلاق اثباتی کشف کنیم که قصد وجه در غرض مولا دخیل نیست؟ خب شاید قصد وجه در غرض مولا دخیله، منتها نمیتواند عقص کند در متعلق هم. وقتی امکان تقیید نیست ما نمیتونیم بگیم پس قصد وجه در غرض مولا دخیل نیست، و الا اگر دخیل بود در متعلق امر عقص میکرد. خب نمیتونه عقص کنه. خب مرحوم آخون فرموده باید بیایم سراغ اطلاق مقامی. اطلاق مقامی به اینه که میگیم وقتی در هیچ خطابی شارع سخن از قصد الوجه به میان نیاورد و نفرمود که قصد الوجه در غرض من دخیله، لازم نبود در متعلق امر عقص بکنه، خبر بده که قصد الوجه دخیلون فی الغرض، اما در هیچ خطابی نفرمود. با توجه به این که این مطلب مما یغفل عنه العامه هست، اخلال به غرض شمرده میشه. سکوت مولا، سکوت مولا اخلال به غرض تلقی میشه. مولا قصد وجه در غرض تو دخیل بود، در هیچ خطابی سخن از آن به میان نیاوردی. خب با این بیان اطلاق مقامی درست میشه، ولی به شرط این که تمام خطابات مولا رو بررسی کنی. خب با توجه به این که بعضی از خطابهای مولا ضایع شده، به دست ما نرسیده، خب شاید در اون روایاتی که به دست ما نرسیده راجع به قصد وجه مطلبی فرمودن، مگر این که شما بگید که لوکان لبان قصد وجه از اموری است که اگر در یک حدیث هم امام می‌فرمود بین روات منتشر می‌شد، مطلب مطلبی نیست که فراموش بشه، مخفی بمونه، از اخبار درجه یک هست که روات این خبر رو دست به دست منتقل میکردن به هم دیگه. خب این یک قرینه زائد است که لوکان لبان در اخبار مهمه واقعا همینطوره، اخباری که متشرع بهش اهمیت میدن واقعا احتمال این که در روایاتی که گم شده بوده است و به دست ما نرسیده این احتمال احتمال عقلایی نیست. اما اگر نه اخبار مهمه نبوده از نظر متشرعه واقعا اشکال وارده، لعل بیان قصد وجه در اون روایاتی بوده که به دست ما نرسیده. متمم جعل رو بگذارید جای خودش، مرحوم آخون میگه محال است قصد وجه در جعل عقص بشه، چه در جعل اول چه در جعل دوم که شما اسمش رو متمم الجعل بیان کردید. اصلا مرحوم آخون میگه قصد وجه رو شاره در متعلق امر، چه امر اول سله چه امر دوم، که بگه سله به قصد وجه اون امر اول، اینا محاله. فقط میتونه خبر بده که قصد الوجه دخیل فی غرضی، و اطلاق مقامی برای مجموع خطابات منعقد میشه که اگر مولا دخیل بود قصد وجه در غرضش، بالاخره در یکی از خطابهای خودش بیان میکرد. خب این فرع بر اینه که ما همه خطابات مولا رو بررسی کنیم. قسم دوم از اطلاق مقامی اینه که ظهور قرینه داشته باشیم که مولا در خطاب واحد، در همین شخص این خطاب، در شخص این خطاب اگر مطلب دیگری بود مرتبط با این مطلب که ذکر کرده بیان میکرد، اون وقت دیگه نیاز نداره به خطابهای دیگه نگاه کنی. مثل همون مثال که مولا به عبدش صبح میگه اذهب الى السوق واشتر الله واشتر الخبز، نمیگه واشتر الفاکهه. اون ظهور داره قرینه عرفیه داره که مولا تمام وظایف عبد رو امروز در همین خطاب واحد جمع میکنه. یا مثلا مولا میگه اکرم زیدن و اخاه و اکرم امرا، نمیگه و اخاه. این قرینه سیاقیه هست که اطلاق مقامی درست میکنه که مولا معلوم میشه اکرام برادر عمرو رو واجب نکرده، و الا خب میگفت اکرم زیدن و اخا و اکرم عمرن و اخا. ما مثال فقهی هم زیاد داریم برای اطلاق مقامی، و این در فقه زیاد محل ابتلا هست. من چند مثال بزنم. در کسی که فراموش کرد طواف فریضه رو، روایت داره که یوکل من یطوف عنه، داره که تعبیر اینه رجل نسی طواف الفریضه حتی قدم بلاده و واقعا نسا کیفه یسنا قال یبعث به هدین. اولا کفاره نسیان طواف فریضه رو باید بده، این کفاره نسیان طواف فریضه است و لذا در حج اگر بود در روز عید قربان در منا باید ذبح بشه، در عمره مفرده اگر بود خب هر وقت خواست حج رو میفرسته در مکه اونجا براش ذبح میکنه. بعد داره و وکل من یطوف عن ما ترکه من طوافه. خب حضرت نفرمود و یجتنب عن محرمات الاحرام الا ان یخبر النائب و انه قد طاف عن. اینو نفهم بله اطلاق مقامی یعنی همین. وقتی شما قرینه عرفیه است این آقا در شهر خودش آمده برگشته به شهر خودش، زن هم داره، به اون میگی نائب بگیر برای طواف به جا بیار، اونم زمان قدیم که ارتباطی نبود، باید از اینجا نائب میفرستادن یا پیک میفرستادن یکی اونجا نائب بشه، چندین ماه طول میکشید. به این آقا هم نگن که وجتنب عن محرمات الاحرام وجتنب عن النساء. این ظهور و عرفیش اینه که لازم نیست اجتناب از این اشیا. نفرمود و یخبر و کن نائب به انهو تاف انک سم سل انت. اجازه بدی هنوز که من ترفی ندارم. سم سل انت صلات طواف. اینم نفرمود، حضرت نفرمود که بعد از این که نائب طواف کرد از طرف تو بهت خبر بده تو اینجا تو خونت نماز طواف بخون. معلوم میشه نماز طواف هم همون نائبه میخونه. پس اینی که آقای سیستانی فرمودن نائب طواف میکنه تماس میگیره با منوبن ان که نماز طواف دیگه من نمیخونم و وظیفه خودته، برو تو خونه خودت وضو بگیر همونجا نماز طواف بخون. خب این خلاف این روایته، این روایت اطلاق مقامیش همچو حرفایی توش نبود. ممکنه اون کسی که در مکه است از در مکه اینطور باشه که اگر عاجز شد از طواف نائب طواف به جا میاره، ولی خودش اگر میتونه نماز بخونه خودش نماز میخونه. اما کسی که اینجاست نائبش اونجا طواف به جا بیاره خودش بعدن اینجا نماز طواف بخونه، این خلاف ظهور مقامی این روایات. یا مثلا اجازه بدید بحث رو امروز تمام کنیم، در مورد زنی که قبل از طواف نساء یا بعد از انجام نصف طواف نساء حائض شد روایت داریم، راجع به اون فرضی که قبل از طواف نساء حائض شد. امام وقتی سوال کردن سرشون رو زیر انداختن و خودشون فرمودند نه قافله صبر میکنه نه این زن. زن بود دیگه، حیث شده بود قبل از طواف نسا، نه این زن میتونه تنها بمونه تو مکه، اب نداره بره با کاروان به شهر خودش. البته این در صورتی است که نمیتونه بمونه دیگه، کاروان صبر نمیکنه خودش هم نمیتونه بمونه. فرمود بره، نفرمود که نائب بگیره برای طواف نسا. یا در مورد حیض این زن بعد از انجام نیمه طواف نسا اصلا به طور مطلق حضرت نفرمود میتونه بمونه یا نمیتونه بمونه، به طور مطلق فرمود که اذا طافت المرأة طواف النساء فطافت اکثر من النصف فهازت نفرت انشاءت، دوست داره بره شهر خودش، نفرمود واستنابت لاکمال طواف. یک وقتی مرحوم استاد راجع به این روایت سمرت ابن جندب که حضرت به رجل انصاری، نبی اکرم به رجل انصاری فرمود اذهب فقلعها وغم بها الی، برو این درخت خرما رو بکن بنداز طرف این سمره، ایشون می فرمود که خب این بحث تضاهم بین وجوب حفظ ارض، چون ارض این رجل انصاری در خطر بود، و بین حرمت تصرف در مال غیر. قاعده تضاهم افتضا میکنه که جائز باشه که رجل انصاری درخت رو بکنه بندازه دور، راه دیگه‌ای وجود نداره برای حفظ ارزش، چون ثمره هر روز سرزده میآمد، هر روز یا حالا هر چند روز یک بار میآمد درخت خرماشو نگاه بکنه بدون اجازه. ایشون میفرمود خب قاعده تضاهم میگه جایز درخت خرما رو بکنی، اما زمان سر جای خودش هست. مقتضای قاعده اینه که رجل انصاری پول این درخت خرما رو به اون ثمره بده. حالا نمیدونم نظر قطعی ایشان بود یا نه، ولی مطلب مطلب نادرستیه. حالا غیر از این که این باب تضاهم نیست، باب منع از منکره. پیامبر به عنوان ولی امر برای قلع ماده فساد که تمام بهانه ثمره این درخت خرما بود، فرمود این درخت خرما رو بکن بنداز طرف خودش. غیر از اون اصلا اطلاق مقامی داره این روایت؟ اگر بنابود ضامن باشه خب حضرت به رجل انصاری میفهمه. خب گاهی هم قرینه عامه ما داریم بر اطلاق مقامی. قرینه عامه بر اطلاق مقامی، من یک مثالی بزنم آسون باشه. مثلا وقتی شارع میاد میگه که از دم و نجس، این قرینه عامه عرفیه هست که این دم نجسون کسائر نجاسات، سائر نجاسات طبق ارتکاز عرفی ملاقات اگر بکنه با چیزی اون چیز رو با آب پاکش میکنن. قصد به ما مطهره، از سائر نجاسات عرفی است. اطلاق مقامی این خطاب که میگه که عدم و نجسون اقتضا میکنه که غسل بالماء مطهر از این دم هم باشه. یا مثلا اگر روایت یا آیه آمد گفت که الماء طهورون، آب پاک کننده است، اطلاق مقامی اقتضا میکنه کیفیت تطهیر همونیست که عرف میگه. این ظهوره با قرینه عرفیه عامه، چون ارتکاز عرفی در کیفیت تطهیر مشخصه. وقتی میگن الماء مطهران، این اطلاق مقامی به خاطر قرینه خاصه هم نیست، قرینه عرفیه است. یعنی چون ارتکاز عرفی هست در کیفیت تطهیر با آب، وقتی میگن الماء مطهران اطلاق مقامی میگه کیفیت تطهیر رو از عرف بپرسید. این اطلاق لفظی نیست دا، چون الماء و مطهران در مقام بیان کیفیت تطهیر در لزومی نداره باشه، آب پاک کننده است. اما کیفیت تطهیر چیه؟ این دیگه اطلاق لفظی نیست. یا از باب اینه که کیفیت تطهیر نزد عرف مشخصه، ظهور الماء و مطهران اینه که و کیفیت تطهیر راجع الی العرف. یا مثلا وقتی میگن اغسله فی المرکن مرته، ادعا میکنن مشهور که این اطلاق مقامیش میگه دستت هم پاک میشه به تبع، نه اینکه بعد از اینکه این لباس رو در آب در مرکن دوبار شستی بعد دو مرتبه آفتابه بگیر رو دستت، دستت رو هم بشور. این خلاف اطلاق مقامیه، اطلاق مقامی میگه دستت هم پاک میشه. خب آخرین مطلبی که یک کلمه عرض کنم، ما این اطلاق مقامی از قسم دوم که برای خطاب واحد منعقد میشه، معتقدیم وقتی که اطلاق مقامی منعقد شد، این ظهور اطلاقی مقامی مستحکم میشه و اگر یک اطلاق لفظی دیگری داشتیم در خطاب دیگه خاص با این تعارض کنه، باید ما مراعات قواعد جمع عرفی کنیم، ببینیم عام و خاصن تقیید بزنیم، عامین من وجهن تعارض میکنن. اینطور نیست که ما که آی سعد فرموده که اطلاق لفظی در خطابهای دیگر مقدمه بر این اطلاق مقامیه ولو نسبت عموم من وجه باشه. چرا؟ این اطلاق مقامی ظهورش منعقد شد، وقتی ظهورش منعقد شد، ظهور اطلاقش منعقد شد، نسبتش هم با اون اطلاق لفظی عموم من وجهه، چرا اون مقدم باشه؟ چون اگر اون اطلاق لفظی متصل به این بود اطلاق مقامی منعقد نمی شد در فرض اتصال اون اطلاق لفظی، این دلیل نمیشه که حالا که اطلاق لفظی متصل به این که نبوده، که اگه متصل بود قبول، متصل بود به این خطاب مانع از اطلاق مقامی بود، اما وقتی منفصله و این اطلاق مقامی منعقد شده، یک ظهور منجزی در این خطاب هست، یک اطلاق لفظی دیگری هم داریم که نسبتش با این اطلاق مقامی عموم من وجهه، ما خود مرحوم آقای سعد قبلا گفت ما قریب دلیل نداریم که هر خطابی در فرض اتصالش اگر مقدم بود بر خطاب دیگر، در فرض انفصال هم مقدم بشه، دلیل نداریم، که آیه که نداریم، که ممکنه یک خطابی اگر متصل بود خود این اتصال قرینیت پیدا میکرد، خود این اتصال، ولی حالا که منفصله قرینیتی نداره. ما مثال میزدیم، میگفتیم اگه مولا در خطاب واحد بگه اکرم العالم ولا تکرم ای فاسقه، و قرینه عرفی است این اتصال، که یعنی بابا لا تکرم ای فاسقه ولو کان عالما، این متصل باشه اینجوره، ولی وقتی منفصله اینجا گفت اکرم العالم، یک ماه دیگه گفت لا تکرم ای فاسقه، چه ظهوری داره که میخواد این اکرم عالم رو تغییر بزنه؟ پس صرف این که اگر اطلاق لفظی متصل بود به این خطاب جلوی اطلاق مقامی رو میگره، ولو نسبتش عموم من وجه بود، چون اطلاق مقامی اصلا معناش اینه که اگر خطاب دیگه ای نبود در کنار، این دلیل نمیشه که این اطلاق لفظی در فرض انفصال هم مقدم بشه بر اطلاق مقامی. فرع فقهیش رو هم در جزوه ببینید. هازا تمام الکلام فی بحث المطلق و المقید، یبع الکلام فی مباحث القطع انشاءالله.